سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 144.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث گرم و تند بردهداری که در جلسه قبل وارد بحث شدیم و جلسه قبل تا حدودی پاسخهایی که داده شده و نکاتی که هست رو مطرح کردیم، در ادامه بحث نکته‌ای که هست اینه. پس اول ما گفتیم که با هر مخالف و هر کسی که هم کیش و هم عقیده نیست نمیشه درگیر شد، مراحلی رو طی میکنه، رو دعوت میکنه، استدلال میاره، بعد اگر او دست به شمشیر شد دفاع میکنه، وقتی کار به میدان جنگ کشید حالا چند حالت پیدا میکنه. من این نکاتی که عرض میکنم خدمتتون از کتاب نگاهی به بردگی، تألیف حضرت آیت الله العظما گرامی قمی، کتاب خیلی خوبی است، 150 صفحه است، یه چکیده ای، حالا اگر به صورت پاور میتونستیم در بیاریم و ارائه بکنیم که خب خیلی بهتر بود، ولی به همین نحو حالا من انشاءالله چند جلسه ای سعی میکنم دو سه جلسه بحث رو ارائه کنم. خیلی بحث زیبایی، یعنی اسم بردگی و عنوانش به ظاهر میاد که خب خیلی چیزی نداره، دیروزم عرض کردم به یه نحوم انگار توف سربالاست، در حالی که وارد ظرافتش بشیم هر مسلمانی افتخار میکنه به احکام بردگی که در دین اومده. واقعا به جای اینکه یه نقطه ضعف باشه که بخوام ازش فرار بکنیم، یه نقطه قوته که میشه با افتخار به جای اینکه دیگران سوال بکنن به چالش بکشن ما رو بعد ما بشینیم جواب بدیم، ما به چالش میکشیم، کاری که علامه طباطبایی میکنه در تفسیر المیزان با احکام بردهداری، غرب رو به چالش میکشه، نمیاد رو غرب بیست جواب بده، میگه شما باید بیان جواب بدید، این منطق فطری ماست، شما دارید چه میکنید با بشر، که الان انشالله به اونم میرسید به حلقه بیدن. این کتاب رو توی چند جلسه انشالله من ارائه میدم خدمت عزیزان، نمیخوادم برید کتاب رو مطالعه بکنید، هم کتاب تو بازار نیست، من گفتم سال 59 سال 51 کتاب نوشته شده، نزدیک 50 سال پیش، هم تو بازار نیست، هم وقتتون میدونم که اقتضا نداره اکثر عزیزان بخوان حالا کتابای مهمتری هم هست که مطالعه بکنید، سعی میکنم چکیده مطالب و اهم مطالبی که تو این کتاب اومده رو تی چند جلسه خدمتتون عرض بکنم. یکی از نکات خوبی که کتاب داره اینه که دستبندی کرده خیلی عقلی و منطقی، ما الان که رفتیم میدان جنگ، یعنی ما رو بردن میدان جنگ، جنگو ما تحمیل کردن، چون همه جنگا تحمیلیه در عالم اسلام، جنگو که ما تحمیل کردن از چند حالت خارج نیست، یا میبریم یا میبازیم. خب تو برره اینا رفته بودن از دشمن فرضی شکست خورده بودن اومده بودن، حالا شما از این دشمن فرضی یا شکست میخوری یا برش غلبه میکنی، پیروز میشی، اگه شکست بخوری که هیچ. حالا یه سری روایت خیلی عجیب غریب فردا براتون میخونم که امیرالمومنین یه سری احکام، میدونی امیرالمومنین خیلی از احکام رو اجرا نکرد، یه بحثی که معمولا کمتر میشه، روایت ما هم خیلی اصرار به این داره، حضرت در حکومتداری بسیار مماشات کرد، بسیار کوتاه اومد، خیلی از قوانین رو اجرا نکرد، در روایت ما فهمیدن که امیرالمومنین کارا رو نکرد، امام زمان کارا رو میکنه. باشه طلبتون فردا مناسبت عید قدیر یه بحث متفاوتی در مورد عید قدیر ان شاءالله خواهیم داشت. توی جنگ اگر شکست خوردیم که خب معلوم، اگر پیروز شدیم چی؟ اگر پیروز شدیم یه عده‌ای فرار میکنن، یه عده رو وسط معرکه در حال آدم کشتن میگیریم، یه دم اسیر میشن. خب با اینا چه برخورد بکنیم؟ اینا رو بردیم همه رو آزاد کنیم، اگه آزاد کنیم چی میشه؟ دوره از اول دیگه ریسیت میشه، دوره میان مقایی مثل دوره میجنگ، آزاد کنی جنگ دوباره راه میفته، جنگ دوباره راه میفته، یا شکست میخوری یا دوباره پیروز میشی، دوباره تسلسل. خب باز پیروز شدیم چیکار کنیم؟ باز دوباره از اول آزاد دوباره باز داره بیاد بجنگ. پس آزادی اینا بالکل آزاد شدنشون معنا نداره. یا اینکه برداریم همه رو بکش از دم، همه رو بکش گردن بزن، این معقول هست ولی راه بهتر نیست. یعنی عقل به شما میگه که این حقو داری، ولی خب راه بهتر هم داری. راه بهتر چیه؟ بفهمید. یه کارش مبادله است. حالا خود مبادله هم یه وقتی خطر داره. به قول امروزی ها این شاخهای اینا را اگه شما بخوای مبادله کنی، شاخه اینستاگرام نه، شاخه جنگ. پنج از این شاخهاشون مبادله کنی، میره دوباره فرمانده میشه میاد. پنج آدمتو میگیری، پنج از اونا رو میدی، دوباره همون که بساط خیلی بدتره. یه راه شرط مبادله است که عرض میکنم فدا بهش میگن در احکام اسلام. ولی راه بهتر چیه؟ اینکه شما تربیت بکنید. به تعبیر حضرت استاد عبدالله جوادی آملی، احکام رباوت، تربیت، مربی اینها بشید، اینها پرورش بشید. شما بهترین فضایی که داری برای که از جبهه مقابل بگیر و تربیتش بکنی. واقعا بردیداری هم تربیته. اسم بردیداری اسمیه که زمخته. اول من میخوام به تعبیر خیلی قشنگ و رسا به فارسی غیر سخت، چون تا حالا این چند روز به فارسی سخت با هم صحبت میکردیم، به فارسی غیر سخت اگه بخوام بهتون بگم، باید بگم که ما اصلا بردهداری نداریم در اسلام. من هم آدم اینکه دو روز پیش اینجا سفت و سخت خواستدم متن المیزان رو خوندم و دفاعم کردم، اعتقادم دارم به اون حرفا، چون یه تیکه از المیزان 20 صفحه بعدش ملاحظه مفصل بحث میکنه اینها. ما چیزی به اسم بردهداری نداریم. چرا؟ چون بردهداری رایج چیه؟ اینه که شما میری بر اساس قدرتی که داری یه ضعیف رو به استخدام در میاری. در اسلام هم چیزی نداری. بردهداری در اسلام تتمه جنگه. یعنی شما تو میدون جنگ یه سری اموال دستت اومده، یه سری آدم دستت اومده. یه بحث علاهده ما نداریم، یه بحث جداگونه‌ای نداریم تو فقه بگیم بردهداری. باز به قول حضرت استاد عیت الله جوادی خیلی این تعبیر تعبیر قشنگیه. ایشون معمولا ما تو بحث‌های فقهی میگیم کتاب العتق. دقت بفرمایید، اینو به دردتون می‌خوره. کتاب العتق. عتق یعنی چی؟ عتق همون عتق هم که میگیم. عتق چی؟ ما دعایی که تو ماه رمضان میکنیم، رقبتی من النار، چی اون؟ عتق رقبه یعنی چی؟ عتق رقبه آزاد کردن. عتق یعنی آزاد کردن. رق یعنی چی؟ یعنی به بردگی گرفتن. ما تو بحث فقهی میگیم کتاب العتق یا میگیم کتاب الرق. شما فهمید؟ ما اصلا احکام به بردگیری نداریم، ما احکام به برده آزاد کردن داریم. خیلی قشنگه. کتاب العتق، کتاب الرق نیست. به ما احکام یاد ندادن چشکی برده را بگیرید. به ما گفتن رفتی میدون جنگی، آدمایی که اومد دستت، چشکی آزادش کنی. بحث سر آزاد کردنه، نه سر گرفتن. اتفاقا فضای دنیا، فضای محمود علامه طباطبایی، میفهمم شما تو بروکسل نشستید 1870 بیانیه دادید، اجماع جهانی کردید برده ها رو آزاد کنید. خیلی قشنگه اینا، نمیذارم بگو شما برسه. یه حجمی از اطلاعات دیگری تو مغز ماها پره. چه بسا این حرف هم که میشنیم مسخره میکنیم، بس که اون اطلاعات رگباری اومده تو مغزه. تو بروکسل اینا نشستن تصویب کردن. خون یه روز گفتم بهتون، قانون بروکسل، قانون آزاد کردن برده که توی چند مرحله آزاد کردن هلند و آمریکا و کانادا. آمریکای شمالی بردهداریشون به این نحو بود که فقط از باب تجمل بود. آمریکای جنوبی نه، واقعا استخدام بود. اصلا مزرعه رو که میفروختن، دهقان رو هم باش میفروختن، زارع رو هم باش میفروختن. ولی آمریکای شمالی اینطور نبود، یه کلاسی بود، یه پوزی بود بردهداری. اینا اومدن توی چند مرحله غرامت هم دادن و گفتن که این کشورها آزاد بکنه، اینم خسارت بابت هزینه هایی که داره، خسارتش هم پرداخت کرد. حالا نمیدونم صندوق بین‌المللی یه پول موقع بوده یا نه، این خسارت شد دادن. معلومه علامه طباطبایی فهمن این بردهایی که شما آزاد کردین کجایی بودن. خیلی قشنگه این حرفا، خیلی جالبه. میگه اکثر اینا که آزاد کردن آفریقایی بودن. کی آمریکا و اروپا رفتن با آفریقا جنگیدن؟ کدوم جنگ مسلمان بود؟ جنگ آمریکایی با آفریقایی، جنگ اروپایی با آفریقایی. شما اصلا بردهداریتون تو جنگ نبوده، شما بردهداریتون این شکلی بوده که اون آقای افسر پرتغالی، اون افسر فرانسوی پا میشده میرفته الجزایر، پا میشده میرفته نیجریه، پا میشده میرفته کجا، چون زور داشته یه معدنی رو میگرفته، میگفته میخوای داشته باشی یا با بیه بجنگی که زورت نمیرسه یا با برده بشی. اونجوری برده میکرده، برده گیریشون شکلی بوده، بر اساس قدرت بوده، اصلا بر اساس جنگ نبوده. یه جنگ متعادل معقول که تو وایسی روبروی من حرفامونو بزنیم. اونم تازه چه جنگه؟ اسلام چه جنگی رو میگه؟ خیلی اینا قشنگه. ببین پیشرفته تر از این حرفا پیدا میکنی؟ تو این دنیایی که داره با یه موشک 50 تا بچه رو میفرسته هوا، یه دنیای لال، هیچ کی صداش در نمیاد، مثل ریگ بچه میکشن، نسل کشی میکنن. بعد قرآن چی میگه؟ و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. سوره مبارکه توبه است. واقعا آدم متحیر میشه از این همه ظرافت و زیبایی. میگه اگه وسط میدون جنگ بودی، الله اکبر، آخه این مال 14 قرن پیش تو اون دوران بربریت و تهجر و تو اون اوضاع بیاد یه همچین حرفی مطرح بشه، خیلی عجیبه. وسط میدون جنگ یکی از مشرکین دست رو بالا داد زد، گفت آقا من میخوام حرف شما رو بشنوم، استدلال شما رو بشنوم. وسط میدون جنگ ها، نه قبل جنگ، داره می جنگه با شما. احد من المشرکین، مشرک هم هست، چون عرض میکنم احکام مشرکین با اهل کتاب فرق میکنه. مشرکین رو عمون بهش نمیدن، اهل کتاب رو باشون مراعات میکنن. احکامشون عرض میکنم، سه دسته کفار رو. از مشرکین هم هست که اگر گرفتی وسط میدون جنگ گرفتی باید بکشی. وسط جنگ اگه مشرک رو گرفتی باید بکشی. اگه بعد جنگ گرفتی، این بحث احکام برده و اسیر و اینا مال اون موقع است. وسط جنگ اگه گرفتی مشرک رو باید بکشی. فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، این تو همون سوره مبارکه توبه است. اینا آیه تو قرآن دیگه نیست؟ شنیدی مثلا اینا رو یا نه؟ کسی شنیدی این آیات رو؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، همه بلدن. قول چه شکلی؟ تنها عن الفحشاء والمنكر. یه بخشی از فحشا منکر هم ایناست، یه بخشی از صلات هم ایناست. وسط میدون جنگ یکی مشرکین دست رو بالا داد زد، گفت من میخوام استدلال شما رو بشنوم. بعد چی کار کنی؟ بگی شرمنده گیم آور شدی، میره رانده بعد وقت تمومه، فرصت نداری. اینه اصلا ممکنه یه طرح باشه، یه برنامه باشه. میگه تحت الحفظ نیروهاتو میفرستی، اونا میارن یه نقطه مرزی معین میکنه، مشرک رو تحویل میگیری تحت الحفظ میاری، حتی یسمع کلام الله، یه مبلغ خوشبیان میاری میشینه برای مفصل اثبات میکنه خدا پیغمبر معاد، این حرفا رو میزنه. این یا همونجا قبول میکنه به شما ملحق میشه، یا قبول میکنه از میدون میاد بیرون، یا قبول میکنه میخواد به دشمن ملحق بشه، یا میگه میخوام فکر کنم. اگه گفت من قبول نکردم، یا گفت میخوام فکر کنم، باید گوشه برخوردی بکنی. ثم ابلغه مأمنه، همون جایی که تحویل گرفتی تحت الحفظ که کسی به او حمله نکنه، آزار نرسونن، میبری همون مردی که تحویل گرفتی برش میگردی. آقا این کجا که همچین حکمی شد؟ تو کدوم جنگ اینو سراغ بدی؟ فهم میگه آقا این حرفا رو نزنیم، اینا بحثای تند و تیزه، اینا افراطیه، اصلا تو مباحث وارد اینا ظرافتای دینه. با افتخار اینا رو نقل میکنم، شما آدم شو شما دارید میکشید، این دنیایی که مثل ریگ داره آدم میکشه. بعد میگه نه من اصلا خوشونت، اون فیلم یکی از فیلم های جشنواره رو هیئت داوران به این هیچ جایزه ندادن، بعد یکی از اون اعضای هیئت داوران که بازیگران معروفه اومده میگه این فیلم خوشونت داشت، این خون و خونریزی اون فیلم به جنگ و اینا بود، این چون خشونت، من اصلا از خون و جنگ و اینا چون آلرژی دارم دیگه، این بود که ما تایید نکنیم. و حالا ده تا فیلم میگه دقیقه اینکه اصلا موضوع فیلم غمه کشیه، غمه میکشیم در شکم وغیر سفره میگونه، اونا تایید کرده این مشکل نه این جنگ بود. بعد میگه من با جنگ کلا مشکل، من تفتار مذاکرم، اون آقا میگه من تفتار مذاکرم، فیلم دارم مذاکره اگه میساختن من مشکل نداشتم، ولی این چون جنگ بود این میشه دیگه فضایی درست میکنن. شما اصلا حرف جنگ رو که میاری اوه این تئوریسین خشونته، بعد میان رکیکترین حرفا رو به آدم میزنن تا میگه بیا بشین ما هم صحبت کنیم، میگه نه شما خشونت من از شما میترسم، میگید ما رو اعدام میکنیم. جالبه دیگه، در نوع خودش واقعا یه چیز عجیب غریبی. خب خیلی وقتتون تلف نکنم، ما اگه اینو تو میدون جنگ گرفتیم چیکارش میکنیم؟ میگیریم که تربیتش کنیم. بعد حالا خب اگه ما بخوایم تربیت بکنیم باید خرج خورد و خوراک اینم بدیم، اینکه یه کلی میشه این جامعه اسلامی بندگان خدا خودش مشکل اقتصادی دارن، برن یه دفعه تو هر جنگ هم 5000 تا آدم به اینا اضافه بشه، نوخور اضافی، همه بدبخت میشن. که میگه نه، در ازای تربیتی که براش داری میتونی تملک به اموالش داشته باشی، تملک بر عقودش داشته باشی. ها این خیلی اینجا مهم، تملک به عقودش داشته باشی یعنی چی؟ میتونی تملک داشته باشی، یعنی این آقا همسر داره یا خودش برده هایی داره، کنیز داره، میتونی به این تمامه. میگه آقا اجازه دادی تجاوز به همسرش رو، بیا اصلا تفاوت این دو تا واژه نگاه کن. میتونی همسری که او در عقدشه شما به عقد خودت در بیاری، همسر خودت بگیری، یه حرف تجاوز کنی حرف دیگه است. تازه میتونی، میتونی هم تاییدش کنی، شما میتونی اینی که برده گرفتی همسری که او داره رو تایید کنی که تمام بهترم همینه، او با همسرش تو منزل شما باشه، وقتی که حتی دست به همسر او نمیتونی بزنی چون شوهر داره. تازه اگر همسر او رو گرفتی به عنوان همسر، او میشه ام ولد. ام ولد که شد، به محض اینکه از اون بچه به دنیا آوردی اتوماتیک آزاد میشه. نه اصلا بچه دار از اون نشدی، چون چند نوع بردهداری داریم، مکاتبه داریم، تدبیر داریم، ام ولد داریم، اینو بحثای فقهی مفصل هم داره، ما تو قم درس دیدیم. تازه وقتی میگیری بیش از 7 سال به اجازه ندادن یه برده داشت، چون سن تربیت 7 ساله دیگه، سن تربیت 7 ساله، اینو با ما 7 سال تو منزل شما میتونه باشی. بعد یه کسی بیفته تو تجارت، این آدم میگه شر و ناس من با الناس، بدترین آدم ها کسی که بیفته تو تجارت اینا از این بگیره به اون بفروش، از اصلا این حرفا رو نداری، برای تربیته. واژه تجاوز ببین چه معنی داره، واژه تربیت و همسرداری چه معنی داره. الان دیشب، حالا اینو به عنوان شوخی میگم بخندید، دیشب پشت در منزل ما عروسی بود، ساعت 2 خورده از شب اومدن بزن و بکوب و رقص و پایکوب وسط کوچه و خیابون و دقیقاً هم پشت در خونه ما، حالا نمیدونم یه سری لاو درش بوده. خب الان من مثلا برگردم بگم که آقا دیشب نبودید، یه آقایی، حالا به عنوان شوخی دارم میگم، میخوام درست خوب نیست، حتی شوخیش هم خوب نیست، ولی میخوام بگم این بار معانی چقدر فرق میکنه. آقا یه آقایی یه خانومی رو میخواست ببره تجاوز کنه، اومده بودن 1 ساعت هم میزدن میکوبیدن که این خانم رو دارن میبرن، این آقایی میخواست تجاوز کنه. آقا این چه طرز بیانه، چقدر احمقانه است این طرز. آقا اینا ازدواج همسرشونه، شما به چه حقی اجازه میدی تو جنگ وقتی کسی رو که اسیر گرفتی به همسرش تجاوز کنی؟ آقا این همسر او داره میشه، تازه با این همه پروتکل، یا تایید میکنه زوجیت سابق اون، چون تمام مایملک اون آقا در اختیار منه، وقتی برده میشه در اختیار منه، من یا تایید میکنم یا رد میکنم. مایملک هم ام ملکیت به معنی نیست که مال اموال، به ملکیت معنی که هر عقدی که او به عهده داره، هر چیزی که در ملک اوست، هر چیزی که زوج اوست، هر چیزی که در اجاره اوست، هر چی هست، اینا همیشه مال من. درست شد؟ من یا تایید میکنم یا رد میکنم، چون بالاخره منم باید یه سودی گیرم بیادیم وسط، میخوام یه آقا نونش بدم، آبش بدم، اون برای من کار بکنه، یه خاصیتی برای من داشته باشه، ولی کی میاد تربیت بکنه؟ طرف بچه برای خودش نمیاد، میگه من نوخور اضافی نمیخوام، و تو میدون جنگ این 5 تا 6 رو تربیتش کن، نونش هم بده. خب تازه میگه اسیر رو بردی خونه، برده حق، پیغمبر فرمود حق نداری بهش بگی برده من، عبدی صداش نکنی، بعد بهش بگی بنیه پسرم، نه بگی عمتی کنیز من، باید بگی ابنتی دخترم. بین بچت با کنیزت نه باید فرق بذاری. الله اکبر، یا رسول الله پرورشگاه رو انداختیم، میریم بدون جنگ آدم میگیریم میریم جا پر، بله دقیقا پرورشگاه رو انداختیم. احکام میرونم فقط بارد این بحثا نشیم، بحثا خطرناک و ترسنان که نه، ما افتخار میکنیم به این احکام با دشمنی که تا قبلش داشت. آقا اینی که شما اسیر گرفتی، کسی که تا نیم ساعت پیش داشته میکشته شما رو، اگه دستش به تو میرسیده میکشته تو رو، از تو میدون جنگ نگرفتی، لوجستیک گرفتی عقب، چون اگه تو میدون میگیرفتی باید بکشش، اون تزمین، حتی اونم باز دوباره احکام داره، اونم چند مدله، اونم اگر دیدی که آدمیه که خیلی قدرت نداره، اونم تو میدان جنگ. حالا این روایتی که فردا براتون میخونم که امیرالمومنین یه تعداد آزاد کردن، امام باقر فهمیدن چرا تو جنگ با معاویه آزاد نمیکرد، تو جنگ با خوارج آزاد میکرد. توضیحشو فردا عرض میکنم که خیلی قشنگه. بس همون امام زمان دیگه این کارا نمیکنه. یه اشاره هم فقط بکنم و همون بحث فردا که اشتیاق پیدا کنیم فردا رو گوش بدید. بحث فردا نمون به فتنه های بعد از آخر الزمانه که این اصلا هیچ کی بحث نکرده تا من جای ندیدم. یه فتنه آخر الزمانه همه بحث میکنن، در حالی که فتنه های بعد از ظهور شدیدتر از فتنه آخر الزمانه. فتنه های اول ظهور آخر الزمان منافقین، تبیر المنافقین، لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. تبیر درست بائر میکنه منافقین رو، از بین میبره. فتنه های آخر الزمان منافقین رو از بین میبره، ولی فتنه های بعد از ظهور چی؟ مؤمنین رو نابود میکنه. تعداد روایت، آقا امام صادق برای شاگرداشون 10 تا روایت در این موضوع فرمودن که بسیاری از این شیعیان و مؤمنین بعد از ظهور امام زمان نسبت به حقانیت امام زمان شک میکنن. تا مسجدشو گفتن تو فلان مسجد شهر کوفه 4000 نفر تجمع میکنن شمشیر میکشن، از کسانی که اول ظهور پشت امام زمان بودن. بعد از چند دوره که میبینن حضرت به کسی رحم نمیکنه، مذاکره نداره، یا میکشه یا برده میگیره. هر کی رو به روی میسته، هر کی یه کلمه مخالفت میکنه و وای میسته پای این حرف، نه یه اعتراض و سوال، مخالفت جدی تو عرصه میاد، حضرت فهمان که یا بکشید یا برده بگیرید. خیلی از اینا شک میکنن. یه بحثش اینه، میگن این کاری که تو داری میکنی جدی پیغمبر نمیکرد، امیرالمومنین نمیکنه، این کجای دینه؟ تو امام نیست. گفت فقط 4000 نفر تو فلان مسجد کوفه جمع میشن، حضرت دستور میدن عین 4000 نفر رو گردن میزنن. اینو وقتی بچه به ما گفتن به ترس دعا نکنید، نه خودتو آماده کن، میگه بدون ایناسا. این بحثا بحثی جدیه بین ما، مدل حکومت داری امام زمان چه شکلیه؟ پس فردا ما گیرپاش نکنیم بگیم آقا اینا از کجا در اومد، نه اینا متن دینه. بسیاری از مباحثی که متن دینه روایت شده براتون میخونم تو وسائل شیعه است، کتاب جهاد وسائل شیعه روایت عجیب غریبی داره. حالا اگه بشه فردا خود که وسائل شیعه رو براتون میام روش میخونم که باورتون بیاد. میفهمن خیلی از کارا امیرالمومنین نکرد، مهدی ما انجام میده و مردم سر همین دچار تزلزل میشن. یکی فهمی مباحثه آقا این چیه؟ آقا ما شنیدیم شما اهل برخورد خوب مهربون میای با همه گفتگو مذاکره. امام زمان مذاکره ای ندارن، یه مذاکره دارن با غرب، یه پیمان 7 ساله میبندن. واسه اگه لازم شه براتون میخونم که اون پیمان 7 ساله رو اونا نقض میکنن، به محض اینکه نقض میکنن حضرت همه رو میذارن صافشون میکنن. اول یه پیمان 7 ساله با غرب میبنده، اولا میفهمن که برید بیت المقدس به هیچ یهودی هم رحم نکنید. حالا در احکام اهل کتاب براتون میخونم که با اهل کتاب باید مدارای ذمه کرد، ولی امام زمان با صهیونیست‌ها مدارا ندارن چون یهودی نیستن. در واقع میگه اگه اینا وقتی حمله میکنن اینا رو مثلا عجیب غریبه دیگه، آقا اینا تند و تیز نیست، فضای علمی جای حرفاست، شما بفرمایید. الان ما بشین نمون طوری داریم صحبت کنیم، قبول نداری نشستیم اینجا با فضای علمی چه جای شمشیره؟ بله من منطقم منطق امیرالمومنینه، یعنی اونی که به عنوان عالم قبول دارم امیرالمومنین عالمی بود که نمیومد صبح به صبح سر کلاس پروژه تعیین کنه و پروپوزال تعریف کنه و چه میدونم نمره بده و نمودار بالا بیاره و همه اینا کارهای خوبی دست همه اساتیدم میبوسیم. امیرالمومنین عالمیه که اعلم از اون نیست، عالمیه که شمشیر تو دستش، شمشیر دستش نمیفته. ما همش عالمی میخوایم. البته بین اساتید شما هستن ها کسانی که وقتی که لازم شد رفتن جبهه، هستن زیادم داریم، همین شهدایی که میبینید اینا همه عالمانی هستن که به وقت شمشیر تو دستشونه. بین علمای خودمون، بین مراجع خودمون کسانی هستن که وقتی که لازم شد رفتن میدون جنگ. ما یه همچین چیزی رو میخواییم، نه یه شخصیت علمی برای خودش میره یه کیف دستش صبح به صبح میاد کارت میزنه میره چهار تا نمره چک چه میدونم این پروژه این اون نمره نمره اون بعد پامشه میره کسی چیزی در نمیاد. شما تو متن جامعه ده چیکار می‌کنی؟ نه یالا همه بر... نه استاد بیاد صبح به صبح به جایی که کارت بکشی شمشیرشو بکشی حالا میام تو نه اینم نه عاقل باید بود، یعنی شما باید عرصه رو بشناسی، اونجایی که کار علمیه کار علمی کنی، کار مطالعاتی کنی، کار پژوهشی کنی، اونجایی هم که تو میدون باید بیای دفاع کنی، دفاع کنی، قواعد سیاست رو بشناسی، قواعد جنگ رو بشناسی، دشمن رو بشناسی. این افتخار نیست که یه آدمی اهل علم باشه از سیاست سر در نیاره. من انشالله بعد از این بحث برداریم به بحث دانشگاه میرسم، نقش جامعه، نقش دانشگاه تو جامعه که بحث خیلی مهم و سنگینیه، اون از این بحث برداری سخت‌تره. اونجا دیگه من کفنمو میارم هر روز بغلم میذارم. رسما دانشگاه حالا کاری که باید بکنه تو جامعه که چیه که حالا بهش میرسیم، و کاری که الان داره میکنه تو جامعه، جامعه رو بدبخت میکنه. یه روز به یکی از دوستان میگفتم، گفتم من کم کم دیگه واقعا دارم دانشگاه ناامید میشم. گفت چرا مثلا از فضای فرهنگی؟ گفتم نه من گیر این مسائل نیستم که مثلا چند نفر موهاشون بیرونه، من با این ساختار مشکل دارم، یه ساختار طراحی کردن. گفت آره همه فکر پولن، دانشگاه هیچ خاصیت غیر از پول نداره. گفتم مرد دانشگاه همینجا، گفتم مرد هستم یکاش همین خاصیتو داشت. دانشگاه کجا خاصیت داره برای پول، برای اقتصاد؟ تنها خاصیت دانشگاه اینه که یه آدم نخبه رو میگیره، یه عبد ذلیل در برابر غرب پرورش میده، ولش میکنه، میگه ببین ما چقدر گنده ایم، دیدی برو میشه یکم من پول بدی، میای اینجا برای من کار کنی به پول بدم، نه همینجا، نه من شهرمندتم پول نمیدم، بهت مدرک میدم دکتر بشی. من نمیخوام به کسی جسارت رو توهین کنم، و همه اساتید ما، همه تحصیل کرده ما دستشون رو میبوسیم. ساختار دانشگاه هم چه ساختاریه، میگم من براتون از که وقتی بردهداری جمع کردن دانشگاه رو انداختن، براتون میخونم، میارم فکت های تاریخیشو میارم، خیلی چیزای عجیب و غریبی دیدن. نه نظام بردهداری باید متحول کرد، نظام بردهداری باید اعتباری کرد، به جای اینکه بیای وایسی با شلاق بزنی، نظام اعتباری شلاقی درست کنی، کسی از حیز انتفاع ساقط کنی، به کسی اعتبار بدی، بعد یه مجموعه رو تعریف بکنی از قوانین و قواعد. اگه اینو پذیرفتی، یعنی هژمونی رو به جای اینکه هژمونی ظاهری بکنی که حیثیت برای من نبوره کفش منو واکس بزنی، یه هژمونی علمی میکنم. تو هژمونی علمی من ابرقدرتیمو اثبات میکنم، بردهداری میکنم، که محمود علامه طباطبایی هم اینا رو بحث میکنم، بهش میرسیم ان شاء الله. وقتتون بیشتر نگیرم، خیلی نکاتمون چند دسته کفار داریم، چند دسته اسیر داریم. از تربیت شده هم خواستم براتون بخونم، وقت نشد، فقط یه اشاره بکنم. بسیاری از فقهای اهل سنت اینا کسانی هستند که تو جنگ گرفته شدن، توسط پیغمبر تربیت شدن. من اسامیشون هم بیش از 12 نفر فقط اسامیشون اینجا دارم، از فقهای بزرگ اهل سنت، از این رواتی که قرائت‌های قرآن از اینا رسیده، شخصیت‌های درجه یک، اینا کسانی هستند که تو همین نظام تربیت شدن. نظام بردهداری اسلام نظام تربیته. اگر اینو فهمیدیم، اینی که همسر او رو چرا میگیریم و بچه او رو میگیریم هم توضیح دادیم چه جوری، فردا عرض میکنم، چون از باب تربیته. حالا خود اون آدمو داریم میگیریم، همسر او در تربیت کی باشه؟ همسر او رها باشه، و همسر او رو هم بگیریم تربیت کنیم، فرزند او رو هم بگیریم تربیت کنیم. ما که میخوایم بیگاری به این معنا بکشیم که کسی یه عنصری بیاد تو جامعه لگد بزنیم تو سرش، تحقیرش بکنیم، نه. کجا؟ عبد و کنیز. بسیاری از فرماندهان سپاه پیغمبر اینا برده بودن. آقا جناب سلمان برده بود، ابوذر برده بود، برده و برده زاده بودن، مثل اسامه بن زید. یه پسر 18 ساله‌ای که هم برده بودن برده زاده، پیغمبر فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کنه هر کی نره فرمانده اسامه رو قبول کنه. این برده ها اینجور احترام و جایگاه داشتن تو جامعه، چون تربیت میکرد پیغمبر اینها رو. این نکته بسیار مهمی، انشالله فردا بیشتر بحث خواهیم کرد. خدایا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.